بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. بسیار خرسند هستم، خوشحال هستم از اینکه در این ماه آذر، ماه پر از رویداد و مناسبت و به ویژه در آستانه 16 آذر روز دانشجو، این فرصت و سعادت رو پیدا کردم که پس از مدت‌ها انتظار خودم و البته و اصرار دوستان عزیز در دانشگاه گیلان و در خطه سرسبز گیلان حضور پیدا بکنم در ابتدا از برگزار کنندگان این مراسم، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه گیلان و همکاران خودم، انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها، سپاسگزار هستم. در همین ابتدا از همکاران عزیزم جناب آقای مهندس جعفرزاده عزیز و جناب آقای دکتر حسنی عزیز تشکر می‌کنم و مفتخر هستم به اینکه در پارلمان و در مجلس با دوستان همکار هستم و همجوار هستیم. ما هر روز در مسیرشون جناب آقای مهندس جعفرزاده به دلیل شرایطی که دارن یه جوری در صدر می نشینم، دیگه در صدر هم جا دارم، صدر می همه سینه من و همیشه این در واقع عبوری که من می کنم ازشون انرژی می گیرم، روحیه می گیرم و امیدوار هستیم که در این مجلس بتوانیم در خدمت مردم عزیز و در ایفای اون قسم و سوگندی که یاد کرده ایم برای پاسداری از حقوق ملت انشاءالله در کنار هم موفق باشیم. خب همونطور که گفتم آذر ماه پر از رویداد هست. دهم آذر در واقع آذر 1316 شهادت آیت الله شهید سید حسن مدرس بوده است که به درستی روز مجلس نامیده شده و 11 آذر روز شهادت یونس استاد سرایی میرزا کوچک خان جنگلی، 11 آذر 1300 در واقع بوده که در واقع در ارتفاعات تالش به شهادت رسیدن و نماد دلیری و شجاعت ملت ایران و خطه گیلان و در واقع پیشگام در عرصه جمهوری خواهی در حیات سیاسی در واقع ملت ما. و 16 آذر 1332 آذر ماه، یعنی حدود 4 ماه بعد از مرداد و 28 کودتای 28 مرداد، به تعبیر معلم شهید انقلاب دکتر علی شریعتی، آن 3 آذر اهورایی که در پای نیکسون آمریکایی قربانی شدند برای اینکه دانشگاه زنده بماند و دانشجو رسالت خودش را به تعبیر مرحوم شهید آیت الله بهشتی به عنوان مؤذن جامعه به نحو احسن و با نثار خون خود ادا کند و در طول سالها چه در دوره رژیم گذشته و چه در دوره پس از انقلاب هر حال یاد آن 3 آذر اهورایی و 3 قربانی در واقع مسیر مبارزه با استبداد و استعمار در فراز و فرودهایی که بوده است همیشه یرم و بخش دانشگاه بوده، اگرچه در دوره رژیم گذشته چندان اجازه در واقع گرامی داشت داده نمی شد و در دوره اخیر هم در بعضی از مواقع شاهد آن بودیم که این مناسبت رو تا تبدیل می‌خواستم بکنم به بازی‌های کودکانه در دانشگاه. به جای آنکه در واقع یاد آنها و گرامی داشت آنها باعث در واقع نشاط و آگاهی بشود، شاید بنابر این بود که بیشتر به یک مخدر تبدیل بشه، در حد گرامی داشت بر سر مزار تنظر پیدا کنه و چند بازی خاله‌شادونه و از این قبیل، که البته مسیر تغییر کرد و به خصوص با تلاش دوستان گرامی انجمن‌های اسلامی دانشجویان همه ساله به نحو شایسته‌ای این روز گرامی داشته میشه. همچنین در آستانه 17 ربیع الاول ولادت با سعادت پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام هستیم. همه این مناسبت ها به هر حال اگر آدم بخواد بهشون بپردازه جا داره. در این حال امروز روز 12 آذر روز قانون اساسی است و روزی است که در سال 1358 یعنی کم به فاصله کمتر از یک سال از پیروزی انقلاب، چون در بهمن ما پیروز شدیم، بهمن 57، در 12 آذر 58 ما داره قانون اساسی شدیم. و من فکر میکنم که این قانون اساسی همه اون یاد بوده ها و مناسبت ها و رویدادها رو به گونه‌ای در دل خودش نهفته داره و تجلی آرمان‌های تاریخی ملت ایران هست، هم آرمان‌های سیاسی و اجتماعی و مذهبی. اون یزع و انهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، که رسالت پیامبر و انبیا در واقع از ندای قرآن هست که بار مردم رو و غل و زنجیرهایی که بر گردن مردم هست اینا رو بردارن انبیا و پیامبر. قانون اساسی ما نوید چنین شرایطی رو به ما داده است. قبل از ورود به بحث در این حال لازم می‌دونم که درباره خطه گیلان چند نکته ای رو که یادداشت کردم عرض بکنم. به هر حال خطه سرسبز گیلان که بیش از هر چیزی در واقع خرمی و سرسبزی، حتی در فصل پاییز این رنگ‌های زیبای جنگل‌های برا گیلان نمود پیدا می‌کنه، در این حال نباید از به تعبیر یک انسان فریخته‌ای که من امروز از ایشون خواستم تعبیر رو در باره گیلان بکنم، در واقع فقر در واقع پنهان در سبزی، در پس سبزی و زیباره. این تعبیری که برای کردم از یک نگاه اجتماعی و اقتصادی که حقیقتاً شایسته این سبزی و خرمی نیست که چنین فقری در پس این در واقع سبزی پنهان شده باشه. یاد میکنیم از استاندار شهید گیلان، شهید انصاری، دادستان انقلاب اسلامی و مدرس دانشگاه شهید کریمی و همچنین شهید طباخی، دانشجوی دانشگاه گیلان، طلبه و پاسدار شهید و همچنین مشاهیر زیادی که این استان داشته، از جمله پروفسور سمیعی که میتونه با من یکی از سمبول‌های افتخارات علمی باشه. امیدوار هستیم که به هر حال با تلاشی که همه دست‌اندرکاران میکنن، از آحاد خود دانشجویان به عنوان این مسئولیت که در تیتر موضوع امروز گفته شده است، ادای مسئولیت اجتماعی دانشجویان و تا سلسله مراتب بالا، بتوانیم در واقع این سبزی و خرمی رو توأم با رفاه و آبادانی امروز داشته باشیم و فقر از جامعه ما حداقل به طور نسبی رخت بردارد. گفتم که میتونیم همه اون مناسبت ها رو به نوعی در قانون اساسی ببینیم و در واقع از نظر من وجه جامعی برای همه مناسبت هاست. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نظر بنده یک نگاه فرایندی به در واقع تحولات اجتماعی ما داره و جامعه ما رو یک جامعه در حال گذار تعریف میکنه، جامعه پویای در واقع دارای حرکت دینامیکی و در واقع پویا و در حال حرکت. این تعبیر رو در مقدمه قانون اساسی ما میبینیم که میگوید با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمینگر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند و یزع و انهم اسرهم و الاغلال التي كانت علیه، که من در تلیعه سخن به مناسبت ولادت حضرت پیامبر به این آیه در واقع متبصر شدم و تیمم و تبرک رسیدم. ببینید میگوید در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان. نگاهش اینطور نیست که در واقع اون نگاه دفعی و به نوعی دستوری و از بالا به پایین که یک شبه یک رژیمی سرنگون میشه، یک رژیم دیگر جای اون رژیم رو میگیره و همه چیز درست میشه و اون در واقع سرنوشت مردم دست خودشون میاد و استبداد رهبر میاد، بلکه نگاهش که در واقع در خط گسستن در حالت پویایی و در واقع حرکت به تعبیر یک جامعه در حال گذار از استبداد مردم سالاری رو ما در قانون اساسی میبینیم و البته راه کوتاهی نیست. در این راه تجربه کشورهای پیشرفته که در همین مسیر رو طی کردن به ما این درس رو می آموزه که این راه با فراز و فرودهای همراه هست. همانند اصل خود انقلاب نیاز به مجاهدت داره، نیاز به تلاش داره، نیاز به مبارزه داره، نیاز به فداکاری و ایثار و در واقع نثار جان و مال و آبرو و حیثیت و همه چیز داره، کمایی که به هر حال ما در این نزدیک چهار دهه در این مسیر بودیم، البته با فراز و نشیب‌هایی که داشته. اما من فکر می‌کنم که نباید دچار یأس و ناامیدی بشیم در این فراز و فرودها، به دلیل اینکه مسیری که ملت ما انتخاب کردن یک مسیری است که در واقع به سمت این آرمان در حال حرکت است، آرمانی که به تعبیر باز خود قانون اساسی حکومت صالحان در واقع ازش نام برده شده، حکومت شایستگان و صالحان، که در چنین در واقع آرمان شهری هم معنویت هست، هم آزادی و در واقع هم ارزش‌های دینی هست و در این حال یک جامعه‌ای است متمدن و پیشرفته. چنین در واقع نگاهی قانون اساسی ما و در واقع انقلاب ما و نظام ما و رهبران انقلاب ما به جامعه داشتن. اگرچه ما در این فراز و فرودها همواره از ابتدا تا همین الان کشاکش دو نیروی متضاد و دو رویکرد به نوعی متعارض رو شاهد بوده ایم. اون رویکردی که برداشتش از اسلام این است که در واقع اسلام با دموکراسی و مردم سالاری قابل جمع نیست و یک سره مردم تکلیف دارن و حقی ندارن و بایستی بر اساس تکالیف شرعی خودشون عمل بکنن، حالت تقلیدی و از این قبیل، برای کردی که به اتکای مفاهیم مختلفی که در قرآن و سنت از سیره پیامبر وجود داره، مفاهیم مانند شورا، مانند اجماع، مانند حریت، مانند حقوق در واقع شرعی که در واقع حق و تکلیف رو متقارن و متلازم با هم می‌بینه و از این گونه مفاهیم و اون جامعه الگو که پیامبر به عنوان مدینت النبی در واقع در حیات نسبتاً کوتاهی که بعد از هجرت داشتن برای ما ترسیم کردن، امیدوار به این هستیم که این در این جامعه آموزه‌های دینی سازگار و توأم با مردم سالاری و دموکراسی شکل بگیره. ما دموکراسی رو و مردم سالاری رو مطابق این قانون اساسی از متن مذهب و از متن دین استخراج کردیم. برخلاف برای کسانی که بین این دو پارادوکس و تناقض و تضاد می‌بینند، واضعان قانون اساسی از جمله مرحوم آیت الله شهید بهشتی، مرحوم آیت الله منتظری و دیگران که واضع این قانون بودند این نگاه رو داشتن. از اصل امر به معروف و نهی از منکر در واقع آزادی بیان رو استخراج کردن، حق انتقاد رو، حق در واقع این که در برابر حاکمان مردم بتوانند نقد بکنند حاکم رو. در اصل هشتم قانون اساسی وقتی که سخن از امر به معروف و نهی از منکر می شود، اونجا میگه امر به معروف و نهی از منکر به تعبیر من یه جاده دو طرف است. یک طرفه نیست که فقط حکومت مأمور امر به معروف و نهی از منکر باشه، بلکه وظیفه ایست همگانی و متقابل. تعبیر خود اصل هشتم وظیفه ایست همگانی و متقابل، دولت نسبت به مردم، مردم نسبت به دولت. و این به تعبیر مرحوم استاد جدید مطهری اصل امر به معروف و نهی از منکر در واقع پشتوانه آزادی بیان و آزادی مطبوعات و آزادی رسانه ها در جامعه ماست. هرچند اون دیدگاه اول گاهی این اصل تنزل میده تا سطح در واقع هم تکلیف‌گرایی و اینکه یک ابزاری باشد برای تحمیل در واقع تکالیف شرعی بر مردم و همین مقدار اتفاق در واقع بشه. من فکر میکنم با توجه به موضوعی که دوستان گرامی انتخاب کردن، بحث در واقع دانشجو و دانشجو جامعه، مسئولیت‌های سیاسی اجتماعی، بزرگترین مسئولیت دانشگاهیان و دانشجویان در عصر کنونی تلاش برای پویا کردن جامعه در این مسیر گذار است. یعنی در مسیر گذار از استبداد به آزادی، از استبداد و دیکتاتوری به مردم سالاری. استبداد و دیکتاتوری همینطوری هم که گفتم در جامعه ما که قرنها رسوب کرده قابل تغییر نیست. ممکن است قالب عوض کنه، رنگ عوض بکنه، اما با رنگهای جدید دوباره سر برگه، چون ما در ذهنیت تاریخمون و اون تربیتی که در واقع شدیم و نوعاً یا روی استبدادگری داریم یا روی استبدادپذیری، و این دو طرف در واقع بایستی اصلاح بشه، استبدادپذیر نباشه. به نظرم دانشجو یکی از رسالتاشون است که در مقابل استبداد و خفقان سکوت نکنه و نپذیره این در واقع بیره. البته دانشگاه رسالت‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و به ویژه رسالت فرهنگی داره که دیشب هم در جمعی که در خدمت دوستان بودیم، جناب آقای کشاورز که من عمدن خواستم که اسم ایشون رو ببرم بخاطر من یاد گرفتم از شما در جلسه دیشب، حقیقتاً این که در کنار همه مسائل سیاسی و مسائل روزی که داریم و دغدغه‌های ما هست در دانشگاه، بحث‌های فرهنگی جناحی و اینها، اون رسالت فرهنگی در واقع دانشگاه و دانشجوست که اگر ما توجه بکنیم به اون و دانشجو اینو یک رسالت برای خودش بدونه که در اعماق اجتماع و بدنه‌های در واقع مردم این رسالت رو انجام بده و فرهنگ عوض بشه، تا در واقع فرهنگ ما اصلاح نشه از همون اوان کودکی، از ما برای که بخوایم جامعهمون بسازیم قبل از این برای دانشجو باید برنامه داشته باشیم، برای مهد کودک هامون باید برنامه ریزی داشته باشیم، برای مدرسه های ابتدایی مون باید برنامه ریزی داشته باشیم. من گفتم دیشب هم من رشته تخصصیم حقوق خصوصی، ولی رفتم به سمت حقوق مالکیت فکری. حدود 20 سالی در این حوزه دارم کار میکنم. ما در سال 1380 شروع کردیم به تاسیس این رشته. کاری که ما کردیم چند تا قانون تصویب شده از گذشته بوده 1948 قانون کپی رایت ایران و دیگر، اما کار فرهنگی نکردیم. ژاپنیا اومدن آموزش کپی رایت رو توی کتابای ابتدایی بردند، رعایت حقوق مؤلف رو تبدیل کردن به یک اخلاق، به یک فرهنگ. یعنی ما در واقع این آموزه‌های دینی خودمون رو، آموزه‌های اجتماعی و سیاسی خودمون رو تا به متن در واقع جامعه نبریم و تا توی در واقع متون تربیتی نبریم و تا در روش‌های تربیتمون تغییری ندیم، امیدی به اصلاح وضع در واقع موجود وجود نداره. متأسفانه در کنار همه برحال وجود مثبتی که جمهوری اسلامی و نظام ما داشته، اما اشکال‌های بنیادینی برحال در جامعه ما وجود داره که میتونیم بگیم اشکالات ساختاری در سیستم هم سیاسی ما، هم اقتصادی ما، هم اجتماعی و فرهنگی ما وجود داره. در حوزه اقتصادی به ویژه آقای دکتر حسنی اینجا تشریف دارن و بعضی از اساتید اقتصاد، مطالعات نشون میده که حتی از گذشته مطالعاتی که شده، یه مطالعه ای از 1338 شده، من اخیراً به تفصیلی مطالعه رو نگاه کردم، تا 1395 نشون میده که در واقع ما چگونه ساختار در واقع اقتصادی که داشتیم در واقع توزیع منابع و تخصیص منابع و به تعبیری در یک در واقع نموداری در واقع نمودار تشکیل سرمایه ثابت رو در بخش‌های مختلف نشون میده. در بخشایی که ما مزیت نسبی در کشور داریم، مثلا در همین خطه گیلان مثل کشاورزی، کمترین میزان تخصیص منابع و تشکیل سرمایه ثابت در طول در واقع این سالها انجام گرفته، بعد صنعت هست و بعد خدمات بالاترین میزان تخصیص منابع بهش صورت گرفته. البته خدمات در دنیای امروز خودش کلی مولد هست، خدماتی که در واقع دانش بنیان هستن به نوعی، اما خدمات مطالعات نشون میده در کشور ما بیشتر بخش خدمات بخش دلالی هست و عمدتا هم سرمایه در زمین و ملک و مستغلات. در دنیای پیشرفته دیگه زمین به فی نفسه ارزشی نداره، ارزش افزوده در واقع نداره، بلکه اون کاری که صورت میگیره. اما ما این مشکلات ساختاری رو در بخش اقتصاد تا اینا رو دستکاری در واقع نکنیم نمیتونیم بخش اقتصاد رو درست کنیم. در حوزه فرهنگ هم به نظر من ما اون فرهنگ در واقع برخواسته از اون روحیه استبدادی رو کماکان در حوزه فرهنگی شاهدش هستیم. یعنی ما تمرین نمیدیم بچه ها رو در دوره کودکی و نوجوانی، درست ابتدایی و متوسط، تمرین در واقع دموکراسی. دموکراسی ما در واقع متاسفانه تبدیل شده به یک شکل ظاهری از انتخاباتی که البته بهش میبالیم. به هر حال این رو به عنوان یکی از شاخصهای مردم سالاری در نظام جمهوری اسلامی حتما ترقی میکنیم که در این چهار دهه به طور متوسط ما هر سال میانگین یک انتخابات داشتیم. اما آیا این انتخابات توانسته کمک بکنه به این که ما دور بشیم از اون فرهنگ استبدادی و به سمت سپردن سرنوشت مردم به دست خودشون و گسستن اون اغلال و بارها بریم؟ من کمتر مشاهده میکنم، حتی در فرایندهای انتخاباتی باز اون روحیه تحکم و یه مقداری در حقیقت زد و بند و آمیزه از برها روابط حاکم شده بر در واقع اون جوهره انتخابات که باید در واقع انتخابات مشارکتی توأم با رقابت بشه. یکی از اندیشمندان سیاسی میگوید اگرچه سطح بالای مشارکت مردم در انتخابات میتونه یک علامت باشه برای دموکراسی، اما همواره اینگونه نیست. ما در قرن بیستم شاهد به هر حال رژیم هایی بودیم که انتخابات قریب به 100% مشارکت در اونها وجود داشته، اما صرف مشارکت نشانگر دموکراسی و مردم سالاری است. مشارکتی مهمه که رقابتی باشه. حتی اگر سطح مشارکت به حد مثلا 40% هم پایین بیاد، چون که در بعضی از کشورها پیشرفته با این رو می‌بینیم، اما در اون 40% رقابتی در واقع اگر باشه، این ارزشش بیشتر از این است که ما شاید 80-90% مشارکت باشیم اما جنبه تکلیفی مثلا پیدا بکنه و حالت در واقع رقابتی درش نباشه. من میخوام به طور خیلی مختصر اشاره بکنم به ویژگی هایی که امروزه به عنوان good governance در واقع تلقی میشه، چون حالا مدل های مختلفی از این حالا حکم روایی خوب یا حکمرانی خوب ارائه شده، از جمله مدلی که UNDP ارائه کرده چندین ویژگی رو بیان میکنه که اتفاقاً این ویژگی رو آدم مطالعه میکنه به نوعی هم در قانون اساسی ریشه‌هاش وجود داره، هم در آموزه‌های دینی ما. اولین ویژگی رو من حالا این رو ربطش اینو به موضوع امروز داره، میخوام بگم دانشجویان مسئولیت دارن که این شاخص‌ها رو دنبال بکنن و در واقع برای اون حکومت صالحانی که وعده داده شده است به نظرم کاملا این تطابق داره با اون در واقع ویژگی. اولا ویژگی مشارکت هست، پارتیسیپیشنی که در واقع اولین ویژگی این در واقع حکومت خوب هست، رول آف لا، حکومت قانون، حاکمیت قانون، این که در واقع قانون به صورت برابر بر همه حکم فرما باشه و تکلیف همه از قبل در قانون مشخص باشه. در حضور استادان گرامی و حقوق هستیم که من با بعضی از این دوستان افتخار هم کلاسی رو در واقع و هم دانشگاهی در دانشگاه تربیت مدرس داشتم. به هر حال بحث حاکمیت قانون و اینکه تکلیف همه مردم از قبل در قانون مقرر باشه. آقای دکتر استاد حقوق جزا هستن، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، یعنی هر کس بدونی که چه چیزی چه عملی از قبل بدونه جرمه و چه مجازاتی داره و تکلیف خودش رو بدونه که در واقع کجا پاشو نذاره. مرحوم شهید مدرس معروف از سمیان رضا خان بهش گفت ما هر جایی که میریم شما پا رو سیبیل ما میذارید، و ایشون گفت دیگه دوتا شما بگید سیبیلتون چقدره که ما پامون رو اونجا بدونیم نذاریم، و حدود سیبیل حکومت باید معلوم باشه و در واقع این مشخص باشه که افراد در واقع اون حالا میتونیم اون رو از اون قرارات دیکتاتوری در بیاریم تبدیل کنیم به همین رول آف لا، یعنی قانون باید مشخص بشه تا مردم بدانن در واقع تکلیفشون چیست. ترانسپرنسی، شفافیت در واقع یکی از ویژگی های حکومت خوب و حکومت خوب هست و گفته شده از این عبارت معروفی از یکی از اندیشمندان سیاسی است که میگه بهترین سلاح دیکتاتوری ها پنهانکاری است و بهترین سلاح دموکراسی شفافیت است. شفافیت یعنی آزادی گردش اطلاعات و حق در واقع تأمین حق دسترسی مردم به اطلاعات از فراینده ها در واقع ضوابط و رویدادهایی که در عرصه‌های مختلف بر حسب ارتباط افراد و زینف بودن افراد به اون حوزه ارتباط. شفافیت مثلا در یک شرکت تجاری به این معناست که معلوم باشه که مدیران حدود اختیاراتشان چیست، تصمیماتی که هیئت مدیره میگیره، مجمع عمومی میگیره چیست، صورت‌های مالی این شرکت مشخص باشه، منتشر بشه و سهامداران حق دسترسی به اینها رو داشته باشن، که الان یکی از گرفتاری‌های امروزمان این است که با وجودی که تکلیف کرده قانون‌گذار که حالا در شرکت دولتی اینا صورت‌های مالیشون هر سال منتشر بشه و به اطلاع عموم برسه، ما گرفتار هستیم که این شفافیتی وجود نداره. در همه عرصه‌ها شفافیت میتواند کمک بکند به ساختن یک حکومت خوب و به پیشگیری در واقع از فساد. این که همه چیز در واقع به صورت شیشه‌ای و شفاف گزارش بشه و مشخص بشه. خوشبختانه ما قوانین خوبی در ادوار مختلف مجلس در این زمینه وضع کردیم، مثل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون پولشویی، حتی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و از این قبیل، در اونها در قوانین زمینه های خود قانون اساسی که در واقع دیوان محاسبات رو پیش بینی کرده در اصل 53، 54 و 55 و حتی در همون زمان سال 58 مکلف کرده که دیوان محاسبات گزارش های تحقیق بودجه سالانه رو منتشر بکنه و همه دسترسی داشته باشن. نگاه در قانون اساسی هم نگاه شفافیت در واقع بوده و بحث ریسپانسیونس یعنی پاسخگویی، یعنی اینکه حکومت پاسخگوی نیازهای مردم باشه، نیازهای مادی و معنوی مردم باشه. اصل بعدی و شاخصه بعدی اجماع محوری هست، یعنی تلاش میشه که تصمیم سازی هایی که صورت میگیره و تصمیماتی که گرفته میشه اجماع محور باشه، این در واقع همه آرای مردم در اون لحاظ بشه و اصل اکویتی و عدالت این که منابع عادلانه توزیع بشه و اکانتبلیتی در واقع حساب پسدهی، این که حکومت در واقع حساب پسته باشه، قابل محاسبه باشه، حساب پس بده کاری که میکنه در مقابل مردم پاسخگو باشه و اصل افکتیونس و افیشینسی در واقع مؤثر بودن و کارآمد. خب من فکر میکنم که خیلی تفصیل زیادی داره، دانشجو به خصوص میتونه در واقع در تحقق چنین شاخصهایی که بسترش رو قانون اساسی هم فراهم کرده تلاش بکنه، هر کسی در عرصه خودش. من حالا به طور مشخص در موضوع ترانسپرنسی و شفافیت به دلیل که خود من جز یکی از دغدغه‌های اصلی خودم بوده و فرکسیون رو با همین عنوان حتی با الهام از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از طرف رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است، این فرکسیون تأسیس دانشجوها هر وقت من مراجعه میکنم من میگم شما میتونید توی قسمت خیلی کمک بکنم. اتفاقا در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و در جا پیشبینی کرده که در واقع تکلیف کرده بر وزارت کشور که از تشکیل NGO ها و سازمان های مردم نهاد در زمینه مبارزه با فساد و شفافیت حمایت بکنه. من دانشجویان ترغیب میکنم و درخواست میکنم و تشویق میکنم که اینها رو تو اولویت کاری خودتون قرار بدید. بحث در واقع شفاف سازی، مطالبه شفاف سازی و تهیه گزارش های شفاف از همه عرصه‌هایی که باش هر کس به مناسبت ارتباط تخصصی که داره، در اقتصاد هستید، در مثلا حقوق هستید، در فنی مهندسی هستید، در هر جایی میتونید به طور تخصصی به شفاف سازی فرآیندها کمک بکنید و شما در واقع همون نورافکن هایی باشید که روی اون تاریکی ها قسمت هایی که چون ترانسپرنسی میگه در واقع یعنی تاباندن نور به قسمت های تاریک، چون فساد در تاریکی در واقع شکل میگیره و رشد میکنه، اگر اطلاعات منتشر بشه فاسدان نمیتونه. الان ما در جامعه همون گرفتاری زیادی داریم از جامعه در سیستم بانکی، اما یکی از راه های خیلی ساده حل این گرفتاری ها شفافیت، یعنی اگر مناسبات بانکی، اینکه بانک چه مقدار وام میده، به کی وام میده، با چه در واقع سطحی از مثلا نرخ ما اسمش میذاریم سود دیگه، مثلا نرخ سود یا اون چیزی که دنیا میگه نرخ بهره یا هر چه، با چه در واقع مکانیزمی و به کیا وام میده، با چه مقدار وسیله. الان بعضی از بانک های ما به اشخاص ذی‌نفوذ وام میدن و وام میدن بدون اخذ وسیله. این تقیق و تفاوسی که به حال احتمام هم هست در صندوق ذخیره فرنگیان نشون داده که یه چیزی حدود مثلا 4-5 هزار میلیارد تومان به یه تعداد انگشت‌شماری وام داده شده بدون وسیله، بدون حتی یک سفته در بعضی از موارد از طرف بگیرن. شما برای گرفتن یک وام 10 میلیون 5 میلیون ازدواج چند جور وسیله از شما میگیرن، هم در واقع از خود فرد کلی تضمین میگیرن، هم پدر و مادرش رو خلاصه میکشونن به بانک و ضامن اداری، ضامن وسیله ملکی برای دادن ده، اما چجوری 100 میلیارد 200 میلیارد 400 میلیارد 800 میلیارد 1200 در واقع میلیارد تومان وام بده میشه بدون اینکه مسیره متناسبی اخذ بشه. اینا رو اگر ما از ابتدا شفاف دنبال شفافیت باشیم، البته دیگه ساختار دیگر هم هست متاسفانه به تحلیلی که وجود داره، ما خودمون با بعضی از در واقع تغییرات قانونی در فرایند تشکیل بانک‌های خصوصی و در واقع اونها خطاهای استراتژیکی انجام دادیم و زمینه سازی کردیم برای در واقع شکل یک جامعه رباخار، یک جامعه‌ای که به جای اینکه در واقع سرمایه‌هاشو به سمت تولید ببره، به سمت صنعت ببره، به سمت اشتغال زایی ببره، به سمت دلالی و در واقع سوداگری‌های کاذب بوده، سودهای آنچنانی که متاسفانه اجازه داده شده. اما این بلاب اسمش بود بهره، نرخش هم بود مثلا 12%. دیگه تکلیفی عمل میشد و سیاست گذاری میکرد بانک مرکزی. ما الان اسمش رو داشتیم سود، اجازه میدیم 35%، 40% در واقع اینا دهنهای مختلف یا سود ببریم از اون بر ربا در واقع بگیرن. یک صورت ظاهری درست کردیم از عهود اسلامی که نه سپرده گذار اراده میکنم. ما در حقوق میگیم که شما عمل وقوع را انجام را به قصد داشته باشید، قصد داشته باشید، قصد انشا داشته باشید، اراده کنید. و کدوم سپرده گذاری وقتی میره بانک سپرده گذاری میره مثلا تو ذهنش مضاربه، مساقات، جعاله، نمیدونم از این گونه عهود نقش می‌بنده. شما اگه به بانکی بگید اصلا من گفتم مسخره کردم اون بیکای رو اسمه همچین چیزی بعد این اسمی هم گذاشتیم به خاطر شما گفتیم اسم سود علل حساب، یعنی بعدا تو استادی در مورد سود علل حساب برای اینکه یک روکشی در واقع برای این رباخاری خودمون بکشیم. به هر حال بعد تبدیل شد به چنین وضعیتی الان ما دوچارش هستیم. تعداد زیادی بانک ورشکسته و بدهکارانی که بدهی‌های خودشون رو نمیدن و کسی هم زورش بهشون متاسفانه نمیرسه. من حالا یه ریسکی کردم، می‌خوام سعی کردم این شفافیت در این فضا انجام بدم. میتونم میدونم که مخاطراتی داره و احتمال خطاهای ممکن است برقرار داشته باشه، به امید اینکه در جامعه یک نوری از شفافیت تابانده بشه و کسانی که پنهان میکنن خودشون رو پشت بعضی از عناوین اصلاح طلب و اصولگرا نداره. آدمی در واقع این در انسان ها لایت با ارا و حسن این بیشی که انسانه که در واقع خودش رو مستقیم ببینه طغیان میکنه. اصلاح طلب و اصولگرا در ساختارهای فاسد هیچ فرقی با هم ندارن و ما در این مبارزه هم اصلا نگاه نمی کنیم که این اصلاح طلب یا اصولگرا است. و البته نامهای پنهانی پشت این نامهای آشکار وجود داره متاسفانه. لایه های بعدی که پشت این عربی آزاده ها و اشخاص زینفوزی که به هر حال در ادامه این حرکت حتما اونها را انشاءالله فاش خواهی کرد. و من دوستان رو چه اصولگرا چه اصطلاحات، من اخیرا یک نشستی داشتم با قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی سازمان بسیج دانشجویی، نشست خیلی خوبی بوده. دوستان در واقع بنا شده با هم دیگه همکاری بکنیم. دغدغه مبارزه با فساد من هم دارم و کار جدی هم شروع کردم در حوزه های مثل ایجاد سامانه های الکترونیکی برای هم بحث در واقع مانیتورینگ و نظارت و شفافیت، و این برای من امیدوار کننده است. همینجا هم دست یاری در واقع دراز میکنم که شخصی نیست، یعنی باید نهادی بشه، ساختاری بشه، سازمانی بشه، برای که و تاکید میکنم بر انجام چنین مسئولیتی. خوشبختانه ما زیر ساختای خوبی هم همونطور که اشاره کردم فراهم کردیم. ما به کنوانسیون مریدا، کنوانسیون در کانونشن اگینست کرپشن پیوستیم، کنوانسیون ضد فساد. البته این کنوانسیون آقای مهندس آقای دکتر تکلیف میکنه که نظام حقوقی متناسب بشه با این کنوانسیون، یعنی کنوانسیون ما تصدیق کردیم، قوانین نیمبند هم تصدیق شد. یکی از کارهایی که ما باید بکنیم این تکلیف تعهد بین المللی ما داریم در واقع در این کنوانسیون، که از جمله نکته مهمی اینه، از جمله برای کسانی که فساد رو افشا میکنن باید حاشیه امنیتی ایجاد بشه، چون که در قانون حمایت از عامران، عامران معروف و ناهیان از منکر این حالش یه امنیتی به نحوی ایجاد که از همون ظرفیت ما میتونیم در مورد با فساد استفاده بکنیم. این در واقع آن پولشویی خوشبختانه تصویب شده و از این قبیل و انشاءالله مجلس دهم این حرکتی در زمینه ارتقای سطح شفافیت بکنه. به عنوان آخرین در واقع جمله خودم هم میگم که ما حرکت رو از لایه بودجه 97 در مجلس باید به طور جدی انجام بدیم. ما فراکسیونمون یک نامه هفته گذشته تا رئیس جمهور نوشتیم، 11 پیشنهاد کردیم برای افزایش شفافیت در لایه بودجه 97. خیلی مستاق موردی از جمله مثلا میدونی که از چیزایی که هست در بودجه مثلا سال 96 18% از بودجه ردیف‌های متفرقه است. حتی سال قبلش 20% بوده، 2% میگن رشد منفی داشته، ولی 18% ردیف‌های متفرقه‌ای که اصلا شفاف نیست و تکلیفش در واقع معلوم نیست، یا ایجاد جداولی که هیچ‌گونه پاسخگویی به دنبال نداره، پول‌های اشخاصی و یک در واقع مؤسسه هایی اسامیشون در یک جدول به نام جدول 17 وجود داره و پول های به اونها داده میشه در شرایطی ملت تحت فشار شدید اقتصادی و این تورم شکننده و بیکاری و گرانی هستن، یه پول های بی حساب و کتابی داده میشه بدون اینکه گزارش شفاف یا تو به دیوان محاسبات بدن، چون دیوان محاسبات عمومی کمک در واقع نیازی به حساب پس‌دهی نداره. ما باید این حساب پستهی که رشته آقای دکتر هست، حساب رسی، حساب داری، حساب رسی و هر حال این رو زنده بکنیم و در واقع کی آقای دکتر روز حساب دوشنبه روز حساب داری یا حساب رسی حالا تقنیم میشه به حساب رسی بهتره و هر حال امیدوار هستیم که با همکاری همه همکاران در این مسیح حرکت بکنیم. من رو اصلاحی میکنم اگر ساعت هم درست نگاه نمی کنم که کی هست و چی هست. جناب مهندس هم لطف کردن واقعا از دیروز تا الان و از ابتدا فرمودن که کار دارن و خیلی ممنون. تشکر بکنید آقای مهندس یعقوبی.